SBS Audio is supported by advertising.
Did you know HGVs have four zones of limited vision around them? If you're in one of these areas, you may not be seen by the driver. These four limited vision zones are in front, behind, and at both sides of the HGV. So when you're driving around a HGV, don't linger around them, because they may not notice you're there. Know the HGV zones. National Highways.
شما به اسپیس فارسی گوش می کنید.
دموکراسی در استرالیا، دردها و تأملاتی برای ایرانیان. این نام نشستی بود که آخر این هفته در تالار شهر باکس هیل در ملبورن برگزار شد. در این نشست که با حضور فعالین و سیاستمداران ایرانی و استرالیایی برگزار شد، کارشناسان درباره سیستم دموکراسی در استرالیا و درس‌هایی که ایران آینده با تمرکز بر جنبش زن زندگی آزادی می‌تواند از آن بگیرد، به صحبت و گفتگو پرداختند. اما در این نشست چه گذشت؟ چه کسانی در آن حضور پیدا کردند و ایرانیان واقعاً چه درس‌هایی می‌توانند از دموکراسی در استرالیا بگیرند؟ احسان حکیمی، نائب رئیس گروه ایرانیان جمهوری‌خواه استرالیا موسوم به یار که برگزار کننده این نشست بود، در گفتگویی با اس‌بی‌اس فارسی درباره این رویداد توضیح می‌دهد. آقای حکیمی، خیلی ممنونم که امروز وقتتون رو در اختیار رادیو اس‌بی‌اس فارسی قرار دادید. برای سوال اول، روز گذشته یک رویدادی برگزار شد توی ملبورن استرالیا درباره درس‌هایی که ایران میتونه از دموکراسی توی استرالیا بیاموزه. به طور کلی درباره این رویداد توضیح میدید. این رویداد کجا برگزار شد و چه افرادی اومدن؟
خیلی ممنون از وقت شما و بینندگانتون. بله، ما همایشی داشتیم در ملبورن با حضور خانم دکتر کالی موره و آقای مایکل سوکر از دولت استرالیا، از نمایندگان دولت استرالیا، دولت فدرال، و آقای کیت والهان از پارلمان استرالیا، به همراه سخنرانان از کشور کانادا آقای دکتر عطاهودشتیان و از انجمن قدم استرالیا آقای دکتر محمد ایدانی، به همراه تعدادی از دوستان یار تلاش کردیم که در یک نشستی صمیمانه گفتگوی داشته باشیم راجع به این که دموکراسی در کشورهایی که پیاده سازی شده مثل استرالیا چگونه اتفاق افتاده و چه جاها و چه نهادهایی در این کشورها ایجاد شدن که کمک کردن به استقرار دموکراسی و پایدار نگه داشتنش. به حال اگر ما میخوایم برای ایران آینده یک دموکراسی داشته باشیم، باید از اون کسی که داره این رو بپرسیم و یاد بگیریم و این تعامل نظرات و اندیشه ها کمک میکنه به این که بتونیم برای ایران آینده یک سیستم هایی رو در نظر بگیریم که از در واقع که کمک کنه به مهار قدرت و از اقتدارگرایی حالا هر نوع حکومتی، چه شاهنشاهی چه حکومت جمهوری، جلوگیری بکنه.
و به طور کلی جای محتویات این صحبت ها هم توضیح میدید که راجب خب درس هایی که ایران میتونه از دموکراسی توی استرالیا یاد بگیره صحبت شد. چه درس هایی دربارش بیشتر صحبت شد؟ محتویات درباره چی بودن؟
در مورد سیستم دموکراسی در دموکراتیک در داخل کشور استرالیا، در پارلمان استرالیا و اینها صحبت شد، راجع به این که در واقع چگونه هم قدرت مهار میشه و چگونه هم در واقع قدرت بین احزاب مختلف چرخش پیدا میکنه، احزاب مختلفی که در واقع وجود دارند و تمایل و رأی مردم میره به سمت اینها بر اساس عمل کردیه که اینا دارن، فقط در اساس گفته هاشون نیست در واقع، و این صحبت ها و این رأی هایی که یعنی گروه ها و احزابی که به وجود میاد و امکان چرخش قدرت در واقع تضمین کننده این دموکراسی هست برای ایران آینده. هم اگه بخوایم یک همچین سیستمی رو متصور باشیم، در واقع قرار گرفتن آدم های مختلف در گروه ها و دسته ها و احزاب مختلف و مشخص کردن برنامه اجرایی عملیاتی این گروه ها هست که قرار برای ایران چه کار انجام بدن، و در نهایت این اقبال عمومی مردم هست که به یک گروه یا به یک دسته رأی میده و برای یه مدتی اون گروه یا دسته در واقع در نهاد قدرت باقی میمونه. بعد از مدتی در واقع اون گروه پای میاد و گروه بعدی بر اساس قولها یا ادعاهایی که میکنه بهش توجه میشه، از طرف مردم بهش اقبال عمومی آورده میشه و میتونه بهتر از گروه قبلی کار بکنه یا بدتر از گروه قبلی، و دوباره این چرخش قدرت در نهایت منجر به پایداری دموکراسی میشه. مشکلی که در واقع توی کشورهای مثل ما هست، مشکلی از این جنس هست که یک نهاد قدرت یا یک گروه یا یک حزب یا یک ایدئولوژی اومده قدرت رو گرفته، در دستش نگه داشته و این نچرخیدن قدرت بین تفکرات مختلف، لحاظ نشدن اندیشه های دیگران و لحاظ نشدن ایده های گروه های دیگه باعث شده که ما هرگز به دموکراسی نرسیدیم به 100 سال اخیر کشورمون، با اینکه تلاش های خیلی زیاد شده. و این درس ها به ما کمک میکنه که در واقع همدیگر رو بیشتر بپذیریم، قبول بکنیم که کسانی هستن که با من مخالف فکر میکنند، کسانی هستن که با حالا جمهوری خواهان زاویه دارن، معتقد به سیستم سلطنتی هستن، کسانی هستن که با سلطنت زاویه دارن، معتقد به سیستم مشروطه هستن، کسانی هستن که به صورت فدرالیسم قضیه فکر میکنن. همه اینها الزاماً هیچ کدوم اینها خائن نیستند، اینها در واقع نباید با هم دیگه به صورت تقابلی برخورد بکنن، بلکه دیدگاه های خودشون رو باید مطرح بکنن و جامعه به سمت اون دیدگاهی که منطقی تر هست براش مطلوب تر هست رو میاره طبیعتاً. اون میشه گفتمان عمومی، توی بازه اون گفتمان هست و بعد میبینیم که حالا بر اساس اینکه اون گروه یا دسته خوب عمل کردش یا بعد میتونه چرخش پیدا بکنه این قدرت، و ما هم امیدواریم که شاهد آینده دموکراتیک برای ایران باشه.
خب شما همین موضوع اشاره کردید، کار گروه‌های مختلف هم میتونه همه باشن و نظراشون رو بدن، ولی چند دقیقه پیش تو اون صحبت آخر بحث این شد که گفتید که این موضوع داره به اشتراک گذاشته میشه تا مثلا از حکومت پادشاهی تو ایران جلوگیری بشه. آیا به نظر شما این دوتا با هم در تناقض نیستن؟
ببینید، یک مشکلی که شاید وجود داره تمایز نداشتن اینها از همدیگر هستش. اینکه یک سری فکر میکنن جمهوری بهتره، یک سری فکر میکنن پادشاهی بهتره، یک سری فکر میکنن مثلا فدرالیست بهتره برای آینده ایران، اینها تفکرات متفاوت هست و هر کدوم از این گروه ها توی یک جامعه آزاد باید در واقع امکان بیان عقاید و افکار خودشون رو داشته باشن، و بر اساس میخوام بگم این جذب شدن مردم در اثر تبلیغاتی که هر کدوم از این گروه ها انجام میدن، مثلا گروه در واقع معتقد به سلطنت، خب یه برنامه دیدیم داشتش توی برلین، تو مونیخ، و در واقع داشت سعی میکرد که اون گروه هایی که بهش هم فکر هستن رو دور هم دیگه جمع بکنه. طبیعتا جمهوری خواه ها هم در حال تلاش هستن که بتونن آدم هایی که معتقد به این روش فکر کردن هستن یا معتقدن که آینده کشور این شکلی بهتر میشه دور هم جمع بکنن، و در نهایت ما وقتی گروه های مختلف رو بسازیم و این گروه ها در کنار هم همکاری بکنند، از قدم اول برای رفتن جمهوری اسلامی و قدم دوم برای اینکه تلاش بکنن نظر جامعه رو جلب بکنن، بعد ما هنوز به اون نقطه‌ای نرسیدیم که گروه‌های خیلی قوی و بزرگی داشته باشیم که اقبال عمومی، وقتی میگم اقبال عمومی منظور مثلا 1 میلیون نفر آدم روشون وجود داشته باشه، و اون هست که باعث میشه در نهایت هم باعث رفتن جمهوری اسلامی میشه، هم باعث چرخش در واقع ایجاد فضایی میشه که مثلا 2 تا 3 تا گروه داریم، هر کدومشون چند میلیون نفر فالوور دارن، چند میلیون نفر آدمی دارن که حاضرن برای این ایده، برای این فکر اقدام انجام بدن، و در نهایت یه بازه‌ای در واقع قدرت دست این گروه خواهد بود، یه بازه‌ای قدرت دست اون گروه خواهد بود. ولی تلاش برای حذف هم دیگر شاید در واقع تلاش مناسب و مفیدی نباشه، چون در این صورت ما فقط به هم دیگر در واقع حمله می‌کنیم و جمهوری اسلامی اونجا سر جای خود باقی می‌مونه.
و به طور کلی فکر می‌کنید برگزاری همچین رویدادهایی توی کشورهای خارج از ایران توی اپوزیسیون چقدر می‌تونه کمک کننده و مفید باشه؟
به نظر من ما یک قسمت بزرگی که ضعف داریم بحث اعتماد هست. ما آخر جلسه دیروز یک نشستی هم داشتیم با حضار و فیدبک های در واقع حضار رو هم داشتیم. یکی از مسائلی که مطرح می شد که خیلی هم جدی بود، فضاهای رسانه‌ای هستند که متاسفانه فضاهای بعضا آلوده‌ای هستند، مثل مثلا فضای توییتر رو شما می بینید که الزاماً منعکس کننده واقعیات جامعه نیست، یعنی یک تعداد نیروی سایبری داخل این حضور دارن که استخدام شدن در واقع که چنین رفتارهایی را از خودشون بروز بدن. بعضی از همین ها باعث ناامیدی میشه. ما برای اینکه مشکل ناامیدی رو حل بکنیم باید مسئله اعتماد رو حل بکنیم. مسئله اعتماد حل نمیشه مگر اینکه ما رو در روی هم بشینیم با هم صحبت بکنیم و جامعه ما از این فضا دور بوده، یعنی ما توی گروه یار داریم این تلاش رو میکنیم که فضای رو فراهم بکنیم که اونی که فکر میکنه براندازه، با اونی که فکر میکنه اصلاح طلب ساختاریه، با اونی که فکر میکنه جمهوری خواهه، با اونی که فکر میکنه سلطنت طلبه، در کنار هم دیگه بشینن، در روبروی هم دیگه بشینن، با هم صحبت بکنن به جای در واقع فرهنگ اتهام زنی و عین زدن به یکدیگر. بیاین این فرهنگ رو ببینیم که خب اون هم دوست داره که ایران آزاد داشته باشه، شما هم دوست داری ایران آزاد داشته باشی، روش هاتون فرق میکنه برای رسیدن بهش، ولی مسئله از این جنس هست که ما نیاز داریم ببینیم همدیگر رو، ببینیم تلاش های همدیگر رو ببینیم برای از بین بردن جمهوری اسلامی، و اعتمادی که در اثر این کار به وجود میاد بین ما باعث میشه که به جای اینکه به تخریب همدیگه بپردازیم فکر بکنیم که در واقع آدم هایی هستیم با تفکرات مختلف که هر کدومون فکر میکنیم یک روشی خوبه، ولی در نهایت یه حدی از اعتماد به وجود بیاد که هم جمهوری خواه فکر کنه سلطنت طلب داره تلاش میکنه برای سقوط جمهوری اسلامی، هم سلطنت طلب فکر کنه که جمهوری خواه داره همچین تلاشی رو میکنه، و یک سری مکانیسم باید ایجاد بکنیم. مکانیسم مهار قدرت مکانیسم مهمی هست، فرقی نمیکنه، هم جمهوری میتونه تبدیل به در واقع نظام استبدادی بشه، هم پادشاهی میتونه، و مسئله این هست که هر دوی اینها برای کشور ما ریسک داره. پس اگر ما خردمندانمون اندیشمندانمون بشینن در کنار هم مکانیزم های مهار قدرت رو طراحی کنن، نهادهای اجتماعی رو طراحی بکنن که جلوگیری بکنه از این اتفاق، در واقع اون نتیجه ای که میخوایم به دست خواهیم آورد، یعنی هر کسی که حاکم بعدی ایران باشه، چه جمهوری باشه چه پادشاهی باشه، در نهایت قدرتش مهار خواهد شد و نهادهای کنترلی همونجور که توی استرالیا دارن این کار انجام میدن، تو کانادا دارن این کار انجام میدن، اون قانون اساسی که در واقع نمیذاره در واقع اختیاراتش رو از یه حدی فرد اول مملکت بالاتر ببره و نظارت داشته باشه بر همه دستگاه‌ها، استقلالی که در واقع قوا خواهند داشت، کمک میکنه به همه اینها، به اون پایداری دموکراسی تو اون کشور. این هست که فضای گفتمانی و اساساً امکان این که ما تو جامعه با هم دیگه گفتگو کنیم، صحبت بکنیم، نظرات هم دیگه رو بشنویم کمک میکنه به ما، چون به هر حال دموکراسی یه بخشیش گفتمان هست، صحبت هست و گفتگو. متاسفانه ما از این فضا خیلی دور بودیم، فضاهای رسانه‌ای مثل توییتر هم بیشتر فضای پریدن به هم دیگه، اتهام زدن و تهمت زدن به هم دیگه است، که خب این کمکی به استقرار دموکراسی قطعا نخواهد کرد.
خیلی ممنونم جناب حکیمی برای وقتی که در اختیار اسپیس فارسی قرار دادید. آیا موضوع دیگه هم هست که بخواید بهش اشاره کنید؟
ما تلاشمون در گروه ایرانیان جمهوری خواه استرالیا ایجاد سطحی از سازماندهی هست، که این سطحی از سازماندهی کمک میکنه آدمهایی که هم فکر دارن، آدمهایی که با ما فکر مشابه دارن، در واقع در کنار هم قرار بگیرن. واقعیت این هست که شرایط ایران شرایط بسیار بحرانی هست و مردم به سختی دارن زندگی خودشون رو سر میکنن، از این طرف نیاز به حمایت گروه های خارجی دارن، و ما برای اینکه بتونیم اون حمایت رو بهشون بدیم نیاز داریم که به صورت سازماندهی شده و تشکیلاتی منسجم چنین کار رو بکنیم. گروه ما به صورت دموکراتیک در واقع توش تصمیمات گرفته میشه، یعنی داریم تلاش میکنیم این دموکراسی رو از سطح خودمون، از سطح گروه خودمون شروع بکنیم و این رو به جامعه منتقل بکنیم، که وقتی که در واقع خود گروه های اپوزیسیون گروه های دموکراتیکی باشن، میتونن آینده دموکراتیک رو برای ایران تصور کنن. در غیر این صورت تبدیل میشیم به گروه هایی که خودمون هم در واقع این اصل رو قبول نداریم.
لایک، شیر، کامنت. اسپیس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.
Did you know HGVs have four zones of limited vision around them? If you're in one of these areas, you may not be seen by the driver. These four limited vision zones are in front, behind, and at both sides of the HGV. So when you're driving around a HGV, don't linger around them, because they may not notice you're there. Know the HGV zones. National Highways.